امروز برای کلیپ اعلام بکنم که چهارشنبه است، 29 دسامبر، 8 دی ماه. ما درود میفرستیم به محقق عزیزمون آقای مهدی شمشیری. درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه هم‌میهنان گرامی، ایرانیان عزیز، البته اون عده از ایرانیانی که خودشون ایرانی میدونن و طبق معمول ننگ و نفرت به کسانی که در ابتدا خودشون با یک مسلک یا روش یا مذهب دیگری معرفی میکنند و ایرانی بودن خودشون در درجه دوم اهمیت قرار میدن. اینها ایرانی خالص، ایرانی صحیح نیست. در هر حال من درود به اون ایرانیانی میفرستم که خودشون ایرانی میدونن. بعد میاییم سر اصل مطلب. در هفته گذشته من یک مختصر اشاره کردم به مستوفی ها و سوء استفاده هایی که این گروه در دوران قاجار انجام میدادن و این اشاره در پاسخ یکی از شنوندگان گرامی بود که راجع به کتاب اختناق ایران تألیف موردون شوستر از من کرده بودن. بعد از این گفتار تعدادی از شنوندگان شما که مستقیما از رادیو شنیده بودند یا بعداً اطلاع پیدا کرده بودند و این عده خودش یعنی جزء افرادی هستند که جد اونها مستوفی بوده و حتی بعضی از اینها فامیلشون هنوز مستوفی یا مستوفی زاده هست، اینها ناراحت شده بودند و چون تا حالا مرتب به مستوفی زادگی خودشون افتخار میکردند و فکر میکردند که مستوفی یک شغل بسیار پر افتخاری در گذشته بوده، از این جهت تقریبا به من تا اندازه اعتراض کردند و ناراحتی خودشون ابراز داشتند و حتی بعضی از اینها مثال آوردن که ببینید آقا مصدق با اون سوابق ارزنده مستوفی بوده، حالا چطوری شما میایید میگید که مستوفی نمیدونم خوب نبوده؟ یعنی مستوفی بودن مصدق به عنوان دلیل برای درستکاری و خوبی مستوفی ها ذکر میکردن. از این جهت من مجبور شدم که این هفته یک شرحی راجع به مستوفیان زمان قاجار عرض کنم. اکثر مستوفی های زمان قاجار یا آشتیانی بودند یا گرکانی بودند یا تفرشی بودند در ابتدا. چرا؟ برای خاطری که در ابتدا 3 نفر از یک خانواده آشتیانی این سمت گرفتند. برای اینکه من توضیح بیشتر عرض کنم باید به گذشته برگردم، به زمان نادرشاه افشار. در زمان نادرشاه افشار کریم خان زند تقریبا یاغی شده بود و نادرشاه دنبال او بود که اونه بگیره و مجازات کنه. این آقای آقا محسن آشتیانی که جد این خاندان مصوفیان آشتیانی هست در آشتیان بود و اون کریم خان زند پناهنده شد، یعنی مخفی شد در املاک این آقا محسن آشتیانی. تا وقتی که نادرشاه زنده بود گویا کریم خان زند در آشتیان و تحت حمایت محرمانه آقا محسن آشتیانی زندگی میکرده. خب حالا شما تصور کنید این آقا محسن، این آقا کریم خان زند در خانه آقا محسن طبعا با اعضای خانواده آقا محسن دوست میشه، آشنا میشه، روابط دوستی برقرار میکنه. سه تا پسر داشته این آقا محسن که اسمشون بودن، بزرگترین اونها بوده آقا کاظم یا میرزا کاظم، دومی میرزا هاشم و سومی آقاسی بیک. خب حالا چرا این اسمها خیلی شبیه نیست؟ شاید اینها از چند زن بودن. بعد کریم خان زند بعد از نادرشاه به حکومت میرسه و برای خودش یه پادشاهی قابل توجهی در جنوب ایران ترتیب میده. به پاس اون خدماتی که آقا محسن آشتیانی به کریم خان زند کرده بوده، اون سه پسر اون میاره و شغل محاسباتی و اینها رو محول میکنه به پسرهای آقا محسن. باید قبلا عرض کنم که در دوران پادشاهی طولانی صفویه در ایران یک تشکیلات قابل توجهی برای محاسبه امور مالی دولتی به وجود آمده بود. به تدریج اون دفتر و دیوان محاسبات به خوبی کار خودش انجام میداده. اما بعد از صفویه که اون اوضاع و اون تشکیلات به هم خورد، در زمان نادرشاه یاد بی موضوع یعنی دوران نادرشاه اونقدر طولانی نبود که، و نادرشاه در یک جا اغلب نبود تا اینکه اون تشکیلات صفویه رو کاملا برقرار کنه. بعد از نادرشاه که کریم خان زند هم آمد، اون هم خواست که دوران صفویه اون تشکیلات برقرار کنه، اما باز هم و قدر کافی تا اون جایی که لازم بود موفق نشد. اما در هر حال این سه پسر آقا محسن فرستاد پیش اون افرادی که محاسبات انجام میدادند و در ابتدا با کارآموزی و اینها، اونها بعد از اون که تا اندازه‌ای وارد شدند، اونها رو گذاشت متصدی امور محاسباتی خودش. ما میدونیم که آقا محمد خان قاجار هم 16 سال در شیراز تحت حمایت کریم خان زندگی میکرد. در این مدت همه چیز خوب داد گرفته بود و همه چیز دیده بود و یادداشت کرده بود. حتی یادداشت کرده بود که مثلا قصر کریم خان ستونهای ارزشمند و قیمتی داره. در نتیجه وقتی که پادشاه شد در تهران، در همون مدت کوتاه دستور داد اون ستونهای قصر کریم خان هم بیارن تهران. چون با کریم خان بسیار دشمن بود، با وجود اون همه محبت که بهش کرده بود، استخوانهای کریم خان هم آورد جلوی کاخ مرمر زیر پله ها دفن کرد که هر روز از روی جسد او رد بشه. خب این آقا محمد خان که در اونجا همه چیز دیده بود و فکر کرده بود ازشون استفاده کنه، این سه پسر آقا محسن آشتیانی را هم در نظر گرفته بود. وقتی که یه خائن بزرگ به اسم میرزا ابراهیم کلانتر، البته میرزا ابراهیم کلانتر شخصی بوده با تدبیر، با فکر، اما میدونیم به ولی نعمت خودش یعنی لطف علی خان زند خیانت کرد و در نتیجه مهمترین کسی که حق داشت به گردن آقا محمد خان بر سلطنت او همین میرزا ابراهیم خان بود. این میرزا ابراهیم خان هم که این ستا سه نفر محاسب خوب میشناخت اونا رو آورد به تهران. حالا در اینکه آیا اینها هم کار خوبی کردند یا کار بدی کردند این دیگه قضاوت به عهده شنوندگان هست که اینها به کریم خان زند آورد و پروبال داد و اینها رو به صورت محاسبین خودش در آورد و اما اینها هم آمدند و شدند جزء محاسبین آقا محمد خان و قاجاریه. البته در تا زمانی که فتح علی شاه زنده بود افراد دیگه هم به عنوان مستوفی بودند و از اونها هم استفاده می کردند اما به تدریج این سه نفر مخصوصا بزرگتری که میرزا کاظم نامش بود اینها شدند مستوفی، مستوفی خاص. من برای که دوستان بدونن اینها در دوران قاجار چه نفوذی داشتند بعد نیست که بعضی از فرزندان اونها به در اینجا چرس بدن. یکی از این پسران آقا محسن هاشم خان اسمش عرض کردم بود یا میرزا هاشم. این آقای هاشم خان فرزندان او در دربار ناصرالدین شاه و محمد شاه اینها نفوذ زیادی داشتن. بعد هم در زمان مظفرالدین شاه و احمد شاه هم بعضی خدمات و بعضی خیانت های بزرگ کردند. از جمله این افراد وثوق الدوله بود. وثوق الدوله و قوام السلطنه فرزندان اون هاشم خان بودند، یعنی اون یکی از پسر آقا محسن آشتیانی. پسر دوم این آقا همونطوری که عرض کردم آقاسی بیک نام داشت. فرزندان این شخص با به اندازه فرزندان هاشم خان نفوذ پیدا نکردند اما افراد برجسته‌ای توشون پیدا شد. مثلا وثوق الدوله دادور، وثوق السلطنه دادور که اتفاقا مدتی هم استاندار شهر ما بود کرمان. بعد مثلا دکتر فرهاد که مدتی رئیس دانشگاه بود اینها از فرزندان آقا سیبک بودند. اما فرزند بزرگ که عرض کردم از همه مهمتر بود به اسم میرزا کاظم، این شخص فرزندان او سمت مستوفی الممالکی ره یا لقب مستوفی الممالکی ره حتی تا زمان سلسله پهلوی حفظ کردند و حتی آخرین فرد مهم این خاندان که میرزا حسن مستوفی الممالک بود مدتی نخست وزیر رضا شاه بود. این شخص یکی از بزرگترین افراد این خاندان میرزا یوسف مستوفی الممالک هست. این میگفتن مستوفی الممالک دوم که پسر میرزا کاظم به اسم میرزا حسن مستوفی الممالک اول بود و این میرزا یوسف میرزا مستوفی الممالک دوم و اون مستوفی الممالکی که در زمان رضا شاه هم بود مستوفی الممالک سوم بود. این میرزا یوسف مستوفی الممالک بزرگترین صدر اعظم و بانفوذترین صدر اعظم ناصرالدین شاه بود که ناصرالدین شاه خیلی به او اعتماد داشته و حتی لقب آقا به او داده بوده. از در این شاخه میرزا کاظم افراد بانفوذ فراوان بودند که میرزا هدایت الله وزیر دفتر که ظاهراً به اسم بابای محمد مصدق مشهور شده، این پسر عموی میرزا یوسف مصطفی الممالک بود و این میرزا هدایت الله وزیر دفتر به طوری که میدونیم بابای محمد مصدق هست که مهندس احمد مصدق و دکتر غلام حسین مصدق هم مربوط به همین شاخه هستند. این میرزا هدایت الله وزیر دفتر از یک زن غیر از مادر مصدق پسری داشت به اسم میرزا حسین که وزیر دفتر دوم بعد از باباش شد وزیر دفتر و دکتر احمد متین دفتری که داماد مصدق بود نوه این میرزا حسین وزیر دفتر دوم است و این هدایت الله متین دفتری که الان در الکل سیاسی خوابانده شده و قرار هست که به برنامه هایی که میشه پیش بینی کرد قرار است به زودی یا در آینده بیاید بعد از این رژیم خودش به اسم نوه مصدق کاندیدا بکنه. نوه مصدق از این نظر که دختر مصدق زن احمد متین دفتری بوده و این شخص نوه مصدق هست. بابای این شخص یعنی دکتر احمد متین دفتری دیگه کسی در حال حاضر نمیتونه تردید بکنه که این شخص جاسوس واقعی انگلستان بوده و اسناد فراوان وجود داره که این شخص خبر فروش بوده، یعنی مرتب خبر هم به سفارت آلمان میفروخته هم به سفارت انگلیس میفروخته و در این سند فروشی ها آنقدر دلیل و مدرک هست که حتی جلیل بزرگمهر وکیل مدافع مصدق میگه وقتی که صحبت از جاسوس بودنه این احمد متین دفتری جلوی مصدق میشد چکش هم نمیگزید و هیچ ناراحت هم نمیشد چون میدونست این جاسوس انگلستانه. پسر او هم که متین دفتری هست و همین ترتیب. حالا اینها اولین مستوفیان ایران بودند ولی بعد در چون مرتب این دیوان استیفا توسعه پیدا می کرد و مصطفی بیشتر لازم بود بیشتر و بیشتر و بیشتر و در تمام شهرها مجبور بودند که مصطفی بفرستند، تعداد مصطفی افرادی که از آشتیان پیدا می شدند و سواد داشتند کافی نبود. این خانواده از شهرهای نزدیک هم به استخدام افراد مبادرت کردند یا خود اون افراد وقتی که میدیدن دوستانشون با یه خورده سواد میتونن بیاین و مستوفی بشن از شهرهای گرکان و تفرش اونها هم میامدن. پس بیشتر این افراد و مستوفیان زمان قاجار مربوط به این سه شهر بودن. البته از یک شهر دیگه هم افرادی بودند که جلوتر از این بیشتر از این افراد تفرشی گل کردند اما خوش درخشیدند اما این درخششون زود خاموش شد، مثل میرزا ابوالقاسم فراهانی و اینها یا میرتقی خان امیرکبیر و اینها نام فراهان بزرگ کردند ولی چون هر دو نفر مول به غضب گرفتار شدند و کشته شدند در نتیجه فراهان به اندازه اون سه شهر مشهور نشده الا چهار تا شهر نزدیک هم بودند، فراهان و آشتیان و تفرش و گرکان. میرزا عبدالله مصطفی که سه جلد کتاب جالب نوشته به اسم شرح زندگی من، این اهل گرکان بود، از مستوفیان گرکان. اما وقتی که میزاقا خان نوری شد صدر اعظم ناصرالدین شاه که از ایادی انگلیس بود، وقتی دید که سر از کارهای مستوفیان در نمیاره، از اهالی نور هم تعدادی افراد آورد و اونها هم مستوفی کرد. در نتیجه تعدادی از نوری ها هم مستوفی شدند به علت نفوذ میزاقا خان نوری. خب حالا صحبت اصلی این بود که چرا من عرض کردم که این مستوفی ها اهل سوء استفاده بودند. این مستوفی ها چرا مشهور بودند به دوست؟ یعنی مستوفی و دوست کلماتی بودند که مترادف بودند. حتی شاید الان در ادبیات فارسی این مطلبی که من میگم وجود نداشته باشه، ولی یک رسمی در گذشته بوده، وقتی که مثلا صورت یک شخصی سالک میخواسته بزنه یا یک جوشی میزده که فکر میکردن این جوش اثرش تو صورت یا در بدن یک فرد باقی بمونه، میگفتن اگر که قلم دیوان با قلم دیوان دور اون خط بکشن، این جوش دیگه از این خط تجاوز نمیکنه. برای خاطری که اینها این دیوان، این افرادی که کارمند دیوان هستند، آنقدر بدکاره و دوست و گناهکار هستند که این قلم که میکشن دور اون جوش، اون دیگه از این دیوان، از این قلم تجاوز نمیکنه. دیوان هم در اون وقت به دیوان محاسبات میگفتند، مهمترین کارمندان دولت اهل اونجا بودن، میگفتن قلم دیوان. و حتی در بچگی من هم بارها شنیده بودم که نظیر این جوش ها وقتی که کسی داشت به مادر او توصیه میکردن که برو بگو قلم دیوان بکشن دور این، خیلی بدنام بودن. و این مصدق خودش هم اعتراف کرده در اون کتاب خاطرات و تعلمات که چقدر اینها بدنام بودن. من برای که بیشتر اعتراض هایی که به من شد در ارتباط با محمد مصدق بود و صحبت شدی بود که چطوری ممکنه فردی مثل محمد مصدق اینطور که تو میگی اهل سوء استفاده و تقلب و دزدی در زمان مستوفی گری باشه. من میخوام با استناد به حرفهای خود مصدق و اعترافات خود مصدق در امروز در این مورد مطالبی عرض کنم. آقای مصدق به طوری که اسناد نشون میده، نه آنچه که طرفدارانش میگن، به طوری که اسناد غیر قابل انکار نشون میده، ایشون در نیمه دوم سال 1258 شمسی، 1258 شمسی که میشه مطابق با اواخر سال 1296 قمری یا اوائل سال 1297 قمری و میشه حدوداً سالهای 1879 یا 1888 میلادی این شخص متولد شده. اسنادی که ما داریم همه نشون میده که بابای این شخص، البته بابای منصوب به این شخص که میرزا هدایت الله وزیر دفتر باشه، این بابا در سازمان های فراماسونری میرزا مرکبخانی عضو بوده و در این مورد اسناد فراوان هست و من تعدادی از اونها رو در کتاب زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس درس کردم، نوشتم که میتونن دوستان اونجا مراجعه کنن که حالا جای بحث اونها نیست. اما میخوام ببینیم این مصدق از ابتدا چه درآمدهایی داشته. اولین درآمدی که به مصدق رسیده وقتی بوده که او 7-8 ساله بوده. در این وقت جد او، یعنی پدر مادر او، جد مادری او، فیروز میرزا نصرت الدوله فوت میکنه. طبق رسم اون زمان وقتی که شخصی فوت میکرده و این شخص مستمری از دولت داشته، دو سوم اون مستمری رو میدادن به وارثین او، البته نه طبق اصول اسلامی، به هر ترتیبی که مستوفیان پیشنهاد میکردن، دو سوم حقوقش میدادن به وارثین، یک سومیشه میگذاشتن جز به بودجه و به کسانی که تازه مستمری باید حقوق میگرفتن، مستمری بگیران جدید، اون یک سوم داده میشد به مستمری بگیران جدید. وقتی که فیروز میرزا فوت کرده، اومدن حقوق او زیاد بوده، حقوقش تقسیم بکنن بین وارثین. کسی که باید تقسیم میکرده بابای منصوب به مصدق، یعنی هدایت الله وزیر دفتر بوده، آمده برای پسر خودش یعنی مصدق که نوه دختری فیروز میرزا بوده، یک مستمری که مصدق میگه 120 تومن. مصدق در کتاب خاطرات و تعلمات خودش در صفحه 50 میگه که اون مستمری که به من دادند از بابت این فیروز میرزا اگر اشتباه نکنم 120 تومن بود. یعنی مصدق با تردید این مطلب در کتاب خاطرات خودش بیان کرده. پس این یک پول جیبی به این بچه 8-7 ساله با 120 تومن طبق اعتراف خود مصدق رسیده، که این البته جز اون درآمد مستوفی گری او نباید به حساب آورد. اما در اون وقت یه رسمی بوده که این رسم خود آقای مصدق در کتاب خاطرات و تعلماتش اعتراف کرده، او اینه که وقتی که یک لقب به کسی میدادند، این اهم از این که میخواست که شغلی داشته باشه میخواست شغلی نداشته باشه، لقب یک شغل که بهش میدادند حقوق اونم بهش میدادند. آقای مصدق در 1306 هجری قمری، یعنی میشه 1267 شمسی، بابای منصوب به مصدق یعنی میرزا هدایت الله میره از حضور ناصرالدین شاه درخواست میکنه که به پسر من یعنی به مصدق لقب مستوفی اول داده بشه. این حدود 9 سالگی مصدق بوده، پدر به پسر من لقب مستوفی اول داده بشه. ناصرالدین شاه هم قبول میکنه و آقای مصدق از 9 سالگی میشه مستوفی اول، بدون اینکه شغل مستوفی گری داشته باشه حقوق مستوفی گری میگیره. آقای مصدق در خاطرات و تعلمات خودش که به کوشش ایرج افشار چاپ شده، منتشر شده، در صفحه 32 میگه مستوفیان کسانی بودند که طبق فرمان پادشاه حائز این مقام میشدند و این مقام به دو درجه تقسیم شده بود، استیفای درجه اول و درجه دوم، و هر یک از آنها معمولا حقوقی داشت که در ایام کار و بیکاری از دولت می گرفت، و چنان که متصدی کاری هم بود رسوم معمول و متداول آن را از ارباب رجوع دریافت میکرد. پس آقای مصدق از 9 سالگی که گرفته اون شده مستوفی اول، حقوق مستوفی اول که یک حقوق کامل و قابل توجهی بوده گرفته. حالا دوستان ممکن بگن سند تو در اینکه شخص مستوفی اول شده چی هست؟ کتابی هست به اسم خیرات حسان، این آقای اعتماد السلطنه نوشته. این کتاب الان وجود داره، یعنی در پیوست او تمام اسامی تمام کسانی که در زمان رضا شاه در زمان ناصرالدین شاه شغل داشتند، اسامی همه اون افراد نوشته.